شنوندگان عزیز، باید زندانیان سیاسی و بارزوی آزادی همه زندانیان سیاسی بهترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، دوباره پیش از اینکه به دنباله بحث هفته گذشته بپردازیم، می‌خواستم خواهش کنم که خیلی مختصر در مورد وضعیت امروز ایران یا مسائل خیلی مهمی که امروز مطرحه توضیحی برای شنوندگان ما بفرمایید.
عرض کنم به شما، از اون انتخابات قضایی که خود هم یک نوع بحرانسازی مهمی بود، نه هم جریان انتخابات بحرانسازی بود، همین که یک ناشناخته ای رو با اون سوابقی که دارد یک ملتی تحمیل کردن بحران بود.
بله.
از اون زمان همینجور بحران در بحران این رژیم افزوده. آخرینش این بحران اتم است در روابطش با اروپا، که امروز هم جلسه اضطراری شورای حکام بوده.
بله.
عرض کنم که این بحران ها یکی دوتا نیست. مسئله گنجی میتوانست همون روزهای اول حل بشود با این قبول حق او. نخیر، ادامه یافته. حالا دیروز به خانه او هم حمله کردن و اون رذالت ها و شرارت ها رو کردن. شده مسئله پیچیده ای که معلوم میشود این در خود اون رژیم، توی اون به قول خودشون اصولگرایان، یک آدم هایی هستن که میخواهند به هر قیمت، قیمت خشونت غیر قابل وصفی بیرون از حدی، به بقیه اصولگرایان خود رو تعمیل کنن. ولی هیچ مثلا توضیحی بر نمی دارد. رفتن به خانه کسی که سالهاست در زندان این آقایان است و اینکه به اون ترتیب رفتار کردن با زن و بچه او. بر اینها اضافه می شود بحران در کردستان، اون جنایت عجیب غریب و اصلا نگردنی کشتن یک جوان در مهاباد، بعد کشون بستن اون جنازه به، یا بعضی میگن زنده بستن تا رسوندن به محل چیز از دنیا رفته.
بله.
محلش در شناعت کم نزیده. بعد اعتصابات مردم در اعتراض و اون سرکوب خونین مردم در شهرهای کردستان. اون در بحران در خوزستان. اون سال هیچ و پوچ. اون بحران در بلوچستان. این هم بحران اتمی. و آدمی از خود میپرسه که کی هم اینا رو، این بحران ها رو میسازن، چه هدفی رو تعقیب میکنن؟ منی که الان این سوال از شما میکنم، چند روزیش که در همین محلی که من هستم بحث این همین بحران ها و چه این سوال هست، فراوان هم به این روزنامه ها و نشریات داخل کشور و خارج کشور مراجعه کردم، ببینم خب این اساسا توجه هست که یک رشته بحران ها داره ساخته می شود، جدا جدا که آیا اینجا جنایت شده، گنجی اونجور شده، اونم کردستان اونجور شده، اعتراض حقوق بشر، بله، اما این که ما بفهمیم این چجوریه که این پشت سر هم ناگهان این بحران ها داره روی میده و رد چهشون با هم چیست و اون کیا هستن که این کارا رو میکنن، چرا میکنن، نه نیافتم. نمیدونم شما یافتید، اگر یافتید که الان تر کنید به شنوندگان شما هم بشنوند، برای اینکه این یک مسئله مهم کشوری است.
بله درستی.
عرض کنم که از داخل پرسیدیم از ادهی که خب وارد به این امورن که این چیه، این برای چه این بران ها ساخته می شود و کی می سازه، چرا می سازه، چه هدفی رو تعریف کنم. اون نظر اطلاعاتی که توانستیم تحصیل کنیم و خود هم از این گفته ها و نوشته ها و اعمال سازندگان این بحران ها اندریافتیم، به این نتایج انجامیده که همونطور که بدون بحران آقای کسی به اسم احمدی نژاد رو ممکن نبود به عنوان رئیس جمهور به کشور تحمیل کرد، این آقای به هیئت وزیرانی میخواد در واقع طریق او قرار است به کشور تحمیل بشود، حتی به اون اصولگرایان تحمیل بشود. برای که معلوم شود که مجلس، همین مجلس اصولگرا هم دیده که این آقا به عنوان وزیر دارن پیشنهاد میشوند، برای این آقایان هم قابل تحمل نیست. خب طبیعتا اونایی که میخواهند با بحران سازی هیئت وزیران به مجلس اصولگرا تحمیل بکنند، هدفی دارن از این حکومتی که تشکیل می شود، از اون آقای رئیس جمهور و این وزیران، و اون هدف ایجاب کرده که این بحران ها ساخته بشود. پس یکی از مقاصدی که این بحران سازی ها دارد این هیئت وزیران عجیب غریب است که این آقا گویا قرار است که به اون مجلس تحمیل بکنند به زور چماق.
ببخشید. این اصولگراهایی که می فرمایید مثلا همین اصولگراهایی هستن که اصطلاح در این انتخابات پیروز شدن، یعنی اون کانون
اصلی بله دیگه، همین که اکثریت مجلس رو دارند،
یعنی تضاد یعنی در خود
حالا بینشون دعواست.
بله
دعواست و اینها یه دسته هستن بین اینا که میخوان به بقیه تحمیل کنن، در حالی که همونا هم احمدی نژاد رو تحمیل کردن و اون نامزدهای دیگر اون به اصطلاح اصولگرا رو عقب زدن.
بله
مثل همین آقای لاریجانی و قالیباف و حالا اینا میگن آقای رفسنجانی هم از اصولگرایان است، او و اون رضایی و غیره که
بله.
توکلی و این حرف
بله
مثلا روزای اول صحبت از این بود که آقای توکلی رو بکنه معاون اول، حالا آقای توکلی از معترضان به این وزرای این آقاست، بنابراین این یه برخوردهای بین اونا هست که این بحرانسازی ها هم پوششیست برای این برخوردها، هم وسیله ایست برای تحمیل.
بله.
یکی از هدف ها اینه. خب هدف دوم اگر یادتون باشد، ما خیلی پیش از شاید الان از زمانی که این بحران اتمی وارد مراحل جدی شد و قضیه مذاکره با اروپا پیش آمد، همین زمان اطلاعاتی دریافت شد و انتشار پیدا کرد که این بخشی از این آقایان اصولگرا یعنی مافیاهای نظامی مالی موافق حل مسئله اتمی با اروپا نیستن، برای اینکه میگن اروپا حل با او مشکل ما رو حل نمی کنه. اروپا از نظر سیاسی قدرتی به حسابی نیست، از نظر نظامی هم به قدرتی به حسابی نیست، از نظر اقتصادی هم نفت میخواد و پول نفت هم خرید کنی ازش، اونم که هست ادیازی نداره، به اینکه تضمینی هم اگر بکند این تضمینش بردی ندارد، از باید با خود امریکا حل کنیم. این از این رو سنگ اندازی می کردن در راه حل مسئله از طریق اروپا. حالا خود اونا رسیدن به حاکمیت، این بحرانسازی ها اولا در داخل این ها رو موضعشون رو تقویت میکنه، زنیان بهشون امکان میده که با بنیادگراهای امریکایی حکومت آقای بوش بگن که از یه مسلک داریم، شما هم از همون تیره هستید که ما هستیم، ظاهرا شما به ما تهدید میکنید، ما هم به شما پشت میدیم، باطن بشینیم با هم معامله کنیم. اونی که اونها میخواهند مدعی هم که امریکا میتونه به اونا بده، یعنی یه تضمینی میخوان که از خارج این رژیمی که دارن تهدید که نشود هیچی حمایت هم بشود، ولی اگر علنی نمیشود زیر از زیر حمایت بشود.
اون دوره ای
که گذرده فرستاده بود پیش امریکایی ها که چرا سبز اونا بدن به عربستان امکانات مالی بده به او در تهران کودتا کنند، که به اون فرستاده بود گفته بودن نه، همین آقای لودین گفته بود خیر، حکومت آقای خمینی بسیار به نفع ماست و هیچ موافق نیستیم که کودتایی بشود. ظاهرا اون به اون میگفت که شیطان بزرگ و جنگ مغلوبه با هم داشتن، زیر از زیر هم اکتفتر برز بود و ایران گیت.
و برای شنوندگان هم یادآوری کنیم که این همین آقای لودین که امروز مثلا از قهرمانان دموکراسی خواهی در ایران هستن، در واقع اون برنامه آقای قدزاده رو ایشون رو دادن، اینجوری متهم هستن
اون رو دادن، بعد در با هیئت مکارلین به ایران رفت.
بله.
و حالا هم مسئله اینا همینه که یه رژیمی باشه در ایران، منافع این آقایان در منطقه تأمین بشود و سلام، دیگه هم برای شما حرف مفته. حالا به هر حال گرچه به نظر من میرسه که حکومت آقای بوش دیگه الان در موقعیت نیست که بتوانه با این مافیاهای نظامی مالی ایران چه علنی چه غیر علنی معامله بکنه که اگر این رو بشود یک افتضاحی بزرگتر از ایران گیت و اکتبر سپرایز از کار در بیاد.
بله.
با این حال این آقایان این هدف رو دارن الان تعقیب میکنند که میگن که اروپا عملا، خب عملا ما میبینیم اروپا، خب اون آلمان که یه ما دیگه انتخابات شه، فرانسه که رئیس جمهورش ضعیف شده، انگلستان هم که به ترور در داخله مشغول است، بنابراین بهتره با خود امریکا وارد مسئله بشوند. خود این مسئله بحران خارجی و اینکه ما با امریکا و امروز فقط طرفیم، باز هم یه بحران شدیدی است با توجه به تهدیدهای حمله نظامی اینها.
بله.
که به این مافیاهای نظامی مالی امکان میدهد خود رو در داخل تحمیل کنند. و اما هدف سوم از دید من مهمتر، یک مسئله ای که هم بطنان ما باید بهش توجه کنن این است که خب این امریکایی که تا قبل از این حکومت آقای احمدی نژاد دائم میگفتن ها دو ماه دیگه سه ماه دیگه، اصلا صحبت سال هم نمی کردن که ایران حتی می سازد، حالا میگن 10 سال طول داره. و از اون طرف هم CIA به آقای رئیس جمهور گزارش می کند که این رژیم اعلان سر کاره تصفیته، ولی که تا قبل از این صحبت این بود که ایران در شرایط ما قبل انقلاب است.
بله.
آقای بوش هم بر این مبنای این شرایط سیاست خود رو تنظیم کرده. حالا چی شد که الان که بدتر شده وضعیت، که این رژیم منزوی‌تر شده است و حتی در خود درون رژیم منزوی شده. همین الان میبینیم که اینها خانم شفیعی میگوید که اوغلای دو طرف مسئله رو دستشتن حل میکردن، این آقایان آمدن این بازی رو درآوردن. این آقایان کیان که قوه قضایی از پسشون بر نمیاد، آقای رهبر از پسشون بر نمیاد، اوغلای دو طرف از پسشون بر نمیاد، با اونها میتونن خاص خود رو به همه تحمیل کنن. قبلا هم در قضیه فرودگاه خمینی دیدیم،
بعد
هم در انتخابات همین انتخابات دیدیم. پس این معلوم به این که در این در درون رژیم جنگ هنوز به شدت مغلوبه است، و این رژیم به منزوی‌تر ضعیف‌تر از هر زمانی است. چجوری شده که اون ارزیابی رو میکنه امریکا به کلی ناقض ارزیابی هایی که میکرد تا حکومت آقای خاتمی بود؟ یه دلیلی پس داره. امروزین که از مثلا اون یک تفسیری هم استراتفورد نوشته که از این که در واقع امریکا به اروپا میگه تو که دیگه کاری از دست ساخته نیست و به ایران هم میگه که خب حالا ما شدیم و شما به غرب بشینیم با هم ببینیم چی میدیم چی میشتفانیم. این همون تفسیر هم اون نوشته. در حال از لحاظ رژیم چون الان در انزوای هست و در خود اصولگرایان هم نزاع هست، پس این میزان خشونتش افزایش پیدا میکنه. در اینکه دیگه وسیله دیگری نه برای تحمیل به اصولگرایان رقیب دارد، نه به بقیه رژیم بیرون اصولگرا دارد، نه به جامعه ایرانی به طریق اولا. این از دلائلی که این بحران های ساخته می شود و در خشونت این رژیم تا جایی می رود که این با گنجی و با کردها و عرض کنم با دیگر زندانی ها و شهروندان ایرانی رفته است و می رود.
بله.
یک سوالی هم از من شده بود در مورد آقای گنجی و من به اونها پاسخ دادم و حالا هم خطاب به اونهایی که به ایشون می نویسند و می گویند که اعتصابشو بشکند، این طرف این است که طرف شما آقای گنجی نیست، طرف شما این رژیم جنایتکار است. این رژیم است که شما می باید خطاب به این بگید آقا این جنایت رو تا کجا بخوای بری؟ دیدم آقای به اسم آقای مولایی که من نمیشناسم به ایشون نوشته است که اگر شما اعتصاب رو نشکنی تاریخ چنین چنان با شما خواهد کرد. تاریخ چرا به آقای مظلوم رو بچسبه که هیچ وسیله دیگری برای این که به اراده زندگی رو ابراز بکند ندارد؟ چرا یقه این جنایتکار های بچسبه که این یه حق ابتدایی این رو برای اینکه بهش بدن و امتنام میکنن از این که حق و رو بدهن مجبورش کردن به اعتصاب قضایی که دارد میشود دو ماه. شما مثل که آقایان محترم و خانم و آقایان محترم تاریخ رو بد میخوانید. تاریخ کسی در هیچ تاریخ نرف یقه امام حسین رو بچسبه. تاریخ یقه یزید رو چسبید و معاویه رو ابن زیاد رو. شما باید به این آقای خامنه‌ای بگویید آقای محترم میخوایی در تاریخ از شما این بماند که 60 روز یک زندانی برای اینکه دوره قانونی زندان خود رو سفری کرده بود و بیاد از زندان بیرون و شما نمیگذاشتی بیا بیرون اعتصاب کرده بود در اعتصاب مرد و شما این حق ابتدایی رو هم ندادی؟ اینو بخواید بمونه در شما از طرح اینو باید بهش بگید. و این هم که شما فکر میکنید بسیاری این فکر جمعی جبار رفته تو کلشون که در برابر قدرت فایده ندارد، چون قدرت که نمیشکند پس تو بشکن، میمیری و از بین هم میری و بعد مدتی هم همین اشخاص میگن آقا این آدم بیلتی بود و خیره سری کرد و همه بهش گفتن آقا بشکن نشکست و مرد. نه اینجوری نیست. یاد هموطنان خودم بیاورم که 25 سال پیش از این در انگلستان عده زندانی آیرلندی با که یکی معروفترین اونها بابیسان بود اعتصاب قضا کردن.
بله.
من در مقام رئیس جمهور ایران با اینکه به منم گفتن این از جهاز نمیدونم دیپلماتیک و نمیدونم دیپلماسی و این چیزا کار درستی نیست، ولی از من دیدم نه از نظر انسانی نمیشد این تجاوز چنین آشکاری به حقوق انسان رو دید و ساکت شد. من حمایت کردم از اون اعتصاب قضا و از اون زندانیان، اونها هم نگفتم بشکنید. به این آقای خانم تاچر گفتم که شما بس کنید، در تجاوز به حقوق انسان. اینکه زندانی دستش از هر جا کوتاست. حالا بعدم اونها در اون اعتصاب ادامه دادن تا مردن. بعضی از اونها مردن. از جمله اونها همین بابیشان.
بابیشان.
بسیاری هم گفتن به این که آقا این بیفایده است. بیفایده به خوشی نتیجه داد. اما امروز دنیا میبینه که اون عمل چنون تکانی به وجدان جمعی مردم انگلستان داد که ادامه وضعیت در اون ترتیبی که در آیرلند بود غیر ممکن شد. و امروز میبینیم که اونهایی که مبارزه مسلح میکردن اعلام میکنن بر اثر توافقی که با انگلستان کردیم ما این کار مسلحانه رو میذاریم زمین. یعنی خودشون دارن میگوین که اون اعتصاب بیشتر از این کار مسلحانه اینها اثر گذاشته. برای اینکه کار مسلحانه وجدان جمعی رو تکون نمیده ولی اون مظلومیت تکون میده. حالا زمان داره که دراز بگیری کوتاه نگیری خیال نکنی که از یه امروز فردا تمام میشود. همین اثر رو این اعتصاب غذاها در ایران خواهد کرد. آقای خامنه‌ای شما محکوم بودی برفتن، امروز دو قبضه شد که محکومیت شما برفتن و جوری هم میروی که ساخت میروی بقل دست عبتت میراغت های چنگیز و نمیدونم تیمور و لنگ و اینا در شما نیست، حتی مال حجاج یوسف هم در شما نیست. اون در این حالی که جنایتکار بزرگی بود یک توانایی هم داشت، اون هم در شما نیست. در نیمی صاف توی این آدم کشا و شقیترین آنها در ردیف اونها قرار میگیری، اینجوری هم میروی. حالا با این گفتگو که کردیم در باب مسائل روز کشور وارد میشویم به بحث خودمون.
ببخشید زبیدی من از همین نامه ای که پاسخ به شما دادین یه مطلبی رو چون فکر میکنم برای خیلی از ما ایرانی ها به خصوص سیاسیون ما یه طور دیگه ای تعبیر میشه. میدونم بحث دیگه اونم مهمه بده این نجده بده اینم به کوتاهی در این مورد رو میشه توضیح بفرمایید. اونم اینجاییست که در همین پاسخی که به سوالات آقای دکتر نزایی دادیم می‌فرمایند که عدم خشونت صرف در برابر قدرت حاکمی که زور را روش اصلی خود کرده است مساوی است با تن دادن به خشونت صرف، وگرنه همین پرسش از سرور آزادگان حسین ابن علی نیز شد. پاسخ او را نیز می‌دانید، از هر کس هم که به مقاومت برمی‌خیزد این پرسش را می‌کنم، زیرا مقاومت در برابر ستمگر خشونت در برداره. میشه خواهش کنه دوباره کوتاه به عنوان یکی از
خواهش کنم که شما وقتی که قدرت روشش چیه؟ زور.
زور من
از خودش هم زوره، روشش هم زوره.
بله.
از خشونت رو آقای جنجی و هیچ کس دیگه که به مقاومت برخواسته تعمیر نکرده. اون وقتم که من به نام همین توصیه ها می شد که کتابیات همین جواب رو دادم همون وقت. دارم من که میگم آزادی، نه کسی رو داغ کردم، نه کسی رو درفش کردم، نه روزنامه‌ای رو بستم، نه سانسور کردم. میگم اینها نباشد، خشونت این آقایان دارن تعمیم میکنن، من که را کتابیان اون آقا باید بیاد. اگر من کوتاه بیام اون خشونت رو دست برمیداره بیشتر هم میکنه، برای اینکه مقاومت نمیدونه و جلو میرود. اون که نمیدانن این است که آقا قدرت از قانون خودش پیروی میکنه. قانون این چیست؟ قانون اصلی اول مثلا قانون مادر این است که قدرت به وجود میاد از برخورد میان دو، حالا دو شخص، دو گروه، دو جامعه. و این وقتی به وجود آمد از طریق اعمال زور است که میتواند بر جا بماند و بر خود اضافه کند.
بله.
اگر نتواند به کار برود، زور به کار ببرد و بزرگ بشود، منحل می شود. این قانون اول و اصلی مادر قدرت است. پس شما چه مقاومت بکنید چه نکنید، این زور رو به کار خواهد برد. حالا اگر مقاومت کردید و توانستید جلوی به کار بردن زور او رو گرفتید، شروع میکنه به منحل شدن. بدون استقامت، حالا در بحث که وارد میشدیم اتفاقا بخشی از بحث همین است که الان شما سوال کردید، اونجا این رو تفصیل میدید. بدون استقامت قدرت میل میکند به مطلق. از این جهت عدم خشونت صرف، یعنی هیچ حتی مقاومت هم نکنید، بگید که خب بفرمایید، زور میگید بفرمایید بگویید، میگید بمیرم چشم، نفس نکشم چشم، هست و نیستم بدم چشم، در این چشم گفتن شما او دست از زورگویی برنامه داره بیشتر هم میکنه، برای اینکه معنی ندارد و میتونه خیلی بزرگ بشه بزرگ بشه تا بی‌نهایت. از لحظه که بهش میگی نه، صد میبینه در برابر خودش.
بله.
در خشونت زدایی ممکن میشود.
پس بنابراین شما در
از دایب جلو قدرت ایستاد. بله. بهش گفت نه. به این دلیل که ما در خرداد شخص ایستادیم، توانستیم بگوییم که ما می رویم که بمانیم و شما می مانید که بروید.
بله.
به این دلیل گفتیم، برای که می دونستیم که ایستادیم به استقامت. ما شرایطی که در خارج کشور داریم تحمل می کنیم، اون آقایانی که در داخل کشور هستن، حالا من قصد مقایسه هم ندارم، واقعا به این صورت نیستم، اما قطعا در جهت سختی بسیار سخت‌تر از اون شرایطی که اونا در داخل دارن. اما هیچ کار هم تردید نکردیم که در این استقامت باید پایدار بمانیم. ما این روش گاندی خشونت زدایی نبود، عدم خشونت بود. درسته؟ خود رو هم میگفت عدم خشونت.
بله.
یعنی به اصطلاح برای بیرون راندن استعمارگران انگلیسی، دست زدن به روش خشونت آمیز رو جایز نمیدانست در همین حد. با این حال میدونید که اعتصاب غذا میکرد طولانی و بسا تا بای مرگ هم میرفت.
بله دقیقا.
این که شما بخواهید یه قدرتی دست از زورگویی بردارد و همه هم یه طرفه، شما طرف مخاطبتون این کسانی باشن که به استقامت ایستادن، هدیه تو دل اینا رو خالی کنی، آقا فایده ندارد، آقا حالا دل کن، آقا در زنده بمانی، آقا در چنین بمانی، آقا در چنان بمانی، این در واقع شما دارید موانع به بزرگ شدن قدرت رو از جلو پایی بر میدارید. اگر این الان این رژیم این تحول کرده رسیده به این احمدی نژاد، یه دلیل داره، دلیلش استقامت هست و این استقامت باید افزود نه از او کاست. بنابراین من چون تصمیم رو آقای گنجی گرفته، با ما هم که شعر مشورت نکرد که به احتساب بکنم یا نکنم، از باب این که هر کسی برابر صریح قرآن، هر کسی خود خویشتن به هدایت میکند، تضیف من این است که به او کمک کنم در استقامتش. من نه به او میگویم احتساب بشکن، نه میگویم بگیر، او خود باید تصمیم بگیره، اما به او میگویم در استقامت تو بیفایده نیست، بسیار فایده است، نگذار تو دل خودتو رو خالی کنم. این استقامتی که میکنی، استقامتی که شما میکنی، استقامتی که آقای محمدی میکنن، من از او حمایت میکنم، بله در نظرهای سیاسی شما هیچ معلوم نیست موافق باشم،
دلوقتي.
که من میکنم دفاع از حق شماست، نه دفاع از فکر شما یا روش شما، او به شما مربوط است. این عقل به رعایت حقوق انسان است. اینم توضیح راجع به سوال شما. البته چون ما در بحث هم راجع به این مسئله اهمیت استقامت باز میگردیم، بنابراین بگذارید که وارد بحث بشویم و در اونجا در اثر مقاومت رو ببینیم.